405 هجری خورشیدی هستیم. امیدوارم دقایق و لحظات شبونتون پر از آرامش و عشق باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. در این بامداد زندگی با شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد و دعوتو میکنم همراه شبانه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید.
تسنیم
روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 39،
آیات 238 تا 245 سوره بقره. محل نزول مدینه.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین.
بر نمازهای پنجگانه مواظبت کنید، به ویژه نماز میانه، و فروتنانه در برابر خدا به نماز بایستید.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
ولی اگر بیمناک بودید نماز خوف را پیاده یا سواره به جای آورید و چون امن آسایش یافتید خدا را یاد کنید که آنچه نمی دانستید به شما آموخت.
والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج.
و کسانی از شما که جان می سپارند و همسرانی بر جای می گذارند باید برای همسرانشان وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مند سازند، بی آنکه آنان را از خانه شوهر بیرون کنند.
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
ولی اگر به دلخواه خیش بیرون رفتند، در آنچه به وجه پسندیده در حق خیش می کنند، بر شما گناهی نیست و خدا پیروزمند فرزانه است.
ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین.
و برای زنان طلاق داده باید عطیه‌ای در حد عرف تعیین کرد که بر پرهیزکاران مقرر است.
کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون.
بدین سان خداوند آیاتش را برای شما روشن می‌گرداند تا اندیشه کنید.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
آیا داستان کسانی را که هزاران هزار بودند و از بیم مرگ از خانه و کاشانگ خیش به در رفتند ندانسته ای؟ که خداوند به آنان گفت بمیرید و مردند، سپس زندهشان کرد، چرا که خداوند بر مردم بخشش و بخشایش دارد ولی بیشترین مردم سپاس نمی گذارند.
و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم.
و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنوای داناست.
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض ویبسط و الیه ترجعون.
کیست که در راه خدا قرض الحسنه دهد تا برای او چندین و چند برابرش کند و خداوند تنگنا و گشایش در معیشت مردم پدید می آورد و به سوی او بازگردانده می شوید.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاری تو تسلیم هستم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقام.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
شبکه رادیویی جوان.
موج اف ام.
از این وقتا فکر میکنم ما تو این روزگار بیشتر از هر چیزی به حواسمون به هم باشه احتیاج داریم. توی خیابون، توی محل کار، توی یه سفر کوتاه، حتی توی آسانسور ساختمون، یه معاشرت کوتاه پشت چراغ قرمز، توی فضای مجازی، حتی وقتی با کسی اختلاف نظر داریم. انگار این روزا خیلی زود از کنار هم دیگه رد میشیم. بعضی وقتا خیلی زود قضاوت میکنیم، خیلی زود عصبانی میشیم، خیلی زود فراموش میکنیم که آدم روبروی ما هم ممکنه یه دنیا دغدغه، خستگی، نگرانی یا دلتنگی هم روی خودش داشته باشه. جامعه فقط از ساختمونها و خیابونها ساخته نشده، از دلهایی ساخته شده که اگه کنار هم دیگه باشن خیلی از مشکلات واقعا راحت‌تر تحمل میشه. شاید بد نباشه هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم چقدر حواسمون به آدم‌های اطرافمون بود، اینکه چقدر شنونده خوبی بودیم، چقدر به جای قضاوت کردن فهمیدن رو انتخاب کردیم، و چه خوب میشه که دلمون رو برای آدم تر بودن آماده نگه داریم.
صدا بزن مرا، چرا مرا صدا نمیزنی، چرا سری به خانه گذشته ها نمیزنی، بگو چرا به سرنوشت پشت پا نمیزنی.
خب به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. میدونین بعضی وقت آدم دلش یه گوشه یه آروم میخواد، یه جایی که لازم نباشه عجله کنه، لازم نباشه مدام خبرها رو بالا و پایین کنه یا برای هر چیزی یه جواب فوری داشته باشه. بعضی وقتا فقط یه صدا کافیه، یه موسیقی آروم و چند دقیقه فرصت برای فکر کردن به چیزایی که وسط شلوغی روزها از کنارشون خیلی ساده رد میشیم. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید. تیر ماه 1405 خورشیدیه و ما هم کنار هم نشستیم برای یه گپ ساده، یک برنامه‌ای که صحبت می‌کنیم برای کنار هم بودن، برای حرف زدن، برای شنیدن، برای مکس کردن بین این همه دویدن و بودبودهایی که من و شما داریم. یه وقتایی واقعا فکر میکنم زندگی امروز ما پر از صدا شده، اما عجیب اینجاست که با وجود این همه صدا کمتر هم دیگر میشنویم. خیابونها شلوغه، شبکه‌های اجتماعی شلوغه، خبرها شلوغه، اما انگار آدم‌ها بیشتر از هر زمان دیگه دنبال یه گفتگوی ساده میگردن. شاید اصلا تو ذهنشون نباشه، اما وقتی که یک موقعیت ایجاد میشه و یه نفر پیدا میشه که با هم دیگه فارغ از تمام این شلوغی ها میشنن، با هم دیگه گپ میزنن، حتی یه چند دقیقه‌ای متوجه میشن که چقدر به این لحظه و به این آدم و به این زمان من احتیاج دارم. دنبال این که یکی چند دقیقه کنارشون بشینه و بدون عجله حرف بزنه و بدون عجله گوش کنه و با توجه گوش کنه. شاید برای همین هنوز رادیو زنده است، هنوز صدا میتونه از بین فاصله ها رد بشه، عبور کنه و آدم ها رو دور یه حس مشترک جمع کنه. من خیلی خوشحالم که شما رو دارم در این برنامه رادیویی از شبکه رادیویی جوان. این منیت‌ها اگه بره کنار اتفاق خیلی خوبی حداقل برای وجود خودمون میافته، حالمون بهتر، آرامش بیشتری داریم. تو این روزهای هم بیشتر از همیشه به این فکر میکنم که چقدر به هم نزدیکیم و بعضی وقتا واقعا خودمون خبر نداریم. چقدر قصه های مشترک داریم، چقدر دلنگرانی های مشترک داریم و چقدر امیدهای مشترک برای وضعیت خوب، حال خوب، حس خوب. و اینکه همیشه هممون، همه مردم دنیا در آرامش باشن. توی همین لحظه‌ای که کنار هم هستیم قرار نیست که یه طرفه باشه. من دوست داشتم یه شرایطی بودش که میتونستم، یه فرصت برنامه بیشتر بود که صدای شما رو در برنامه کافه رادیو بشنوم، اما ممنونم که یهگوداری همدیگر رو بیرون میبینیم یا به واسطه در واقع صحبت‌های شما به گوش من و سیروس و بقیه رفقام در کافه رادیو میرسه، حالمون خوب میشه. میخواییم تو این لحظه‌ای که هستیم کنار هم دیگه با هم دیگه حرف بزنیم درباره زندگی آدم‌ها، درباره اتفاقایی که هر روز از کنارشون رد میشیم و کمتر به اونها فکر میکنیم. خیلی خوش اومدید و خیلی خوشحالم که تو این مدت زیاد دارم میشنوم شنونده های شب ما هم کم نیستن، برنامه کافه رادیو رو گوش میکنن و خیلی خوشحالم که کسانی که همراه من و همراه کافه رادیو هستن. شبتون بخیر باشه و خدا قوت بهتون. با شما هستم. بعضی وقتا آدم فکر میکنه یه ملت فقط با ساختمون ها و خیابون ها و تکنولوژی شناخته میشه، اما واقعیت اینه که هر سرزمینی دو تا بال داره. به نظر من یه بالش فرهنگ و هویتشه و بال دیگه‌اش علم و دانشی که آینده رو میسازه. اگه فرهنگ نباشه ریشه هامون رو فراموش میکنیم، اگه علم نباشه برای رسیدن به فردا راهی پیدا نمیکنیم و خیلی سخت میشه. درباره هر دو بال با هم دیگه گپ میزنیم. اول میخوام برم سراغ یکی از کهن‌ترین و ماندگارترین هنرهای این سرزمین، هنری که سالها سوی کوچه ها و میدون ها و حسینیه ها روایتگر عشق و وفاداری و حماسه بوده. هنری که فقط یه نمایش نیست، بخشی از حافظه فرهنگی ماست. قراره با پژمان دوتخا درباره تعزیه این میراث ارزشمند ایرانی و شیوه زنده موندنش توی روزگار امروز حرف بزنیم و صحبت های پژمان رو بشنویم. سلام پژمان.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم. سلام علی رضا عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. بفرمایید تعزیه.
خب ما از تعزیه قراره صحبت بکنیم. یکی از کهن‌ترین شکل‌های نمایشی ایران، یکی از اصیل‌ترین هنرهای ایرانی اسلامی که خاص فرهنگ و تمدن ما هست. تعزیه هم مثل خیلی از شکل‌های هنری، گونه‌های نمایشی، خب دفعتی و یکباره به وجود نیومده، بلکه محصول تعامل فرهنگی و حضور هنرهای مختلف در این بستر هست که خب به هر حال آن چیزی که ما شاهدش هستیم در تکیه ها، حسینیه ها و مراکزی که حالا تعزیه رو اجرا میکنن، محصول یک تکامل تدریجی هستش. اگر بخوایم پیشینه و عقبش رو توضیح بدیم، شاید زمان معزالدوله بوده که دستور میدن بازارها تعطیل بشن، سیاه بپوشن و در معابر حرکت بکنن، سوگواری بکنن. کم کم این شکل گسترش پیدا میکنه در دوره های مختلف به حمایت پادشاه ها، حکام و وزرای خردمند، و در دوره صفوی یک اتفاق شکوهمندی رو شاهد هستیم که توجه به این شکل از نمایش هست به واسطه شیعی بودن این هنر، و در نهایت در دوره قاجار یک توجه خیلی ویژه‌ای نسبت به این هنر میشه.
درست.
یعنی جزء هنرهایی که مورد سلیقه و تایید دربار هست، به ویژه حالا ناصرالدین شاه. ما تکیه های خیلی زیادی رو در این دوره داریم در تهران و در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه.
بله.
تکیه هایی که تماشاچی های زیادی، مخاطبین بسیار زیادی رو در دل خودش جای میداده. اما نکته‌ای که بسیار مهمه، این شکل از نمایش ساختار منحصر به فرد خودش رو داره، اختزاعات خودش رو داره و بسیار ویژه هست. یعنی یک نگاه کمینگرا رو ما داریم در فرم و در شکل صحنه، قراردادها رو ما داریم، نشانه ها بسیار بسیار نقش کلیدی و ویژه‌ای رو ایفا میکنن. یعنی میتونیم بگیم نمایشی هست که مبتنی بر نمادها و نشانه ها هست. من کوتاه عرض بکنم خدمتتون، از رنگ ها گرفته، از الهان، موسیقی، حرکت بازیگرها و حتی اشیایی که در صحنه وجود داره، قراره که یک دلالت ضمنی رو به همراه داشته باشه و برای ما یک فضاسازی انجام بده. برخلاف تئاتر غربی که خب همه چیز بر پایه تکثر هست و جزئیات و اون نگاه شاید واقع‌گرایانه اهمیت داشته باشه، در تعزیه به سمت یک وحدت و به سمت یک نگاه کمینه‌گرایی پیش میره. به عنوان مثال یک تشت آب شاید برای ما دلالت بکنه به فرات، یعنی تداعیگر فرات باشه، یا رنگ ها هم به همین شکل. یعنی رنگ یکی از عناصری هست که درون هر تمدن تعاریف و مفاهیم خاص خودش رو داره. سبز نماد اولیا هست، قرمز نماد اشقیا هست، سفید مطهر بودن و پاکی رو به نوعی تداعی میکنه. خب عملا شاید اینها رو ما بدونیم، چرا؟ چون آموزش دیدیم، یعنی از بچگی به تماشای تعزیه نشستیم و در ناخودآگاه ما این موضوع حک شده که خب سبزها اولیا هستن، ائمه هستن، قرمز خب مشقی ها هستن و طبق آموزش ما اینها رو فرا گرفتیم. الهان هم به همین شکل، یعنی اون لحن آوازین سوزناک که ائمه یا یاران امام دارن به نوعی تداعیگر معصومیت و مظلومیت و آزادی خواهی ائمه هست، در مقابلش لحن خیلی خشمگین، خیلی لحن به نوعی درشتگویی خب مربوط به اشقیا هست، یعنی دلالت داره، دیالوگ یا گفتگو یا اون جمله گفتار مشخصی هست. این الهان هست که داره تداعیگر یک شکل از گفتمان خاصی میشه. ایما و اشاره ها هم به همین شکل، حالا مثلا یک جا ایما در تعزیه میبینیم که کاهی بر سر میریزن که خب این هم دلالتگر یک سوگ عظیم، دلالتگر سوگباری هست و همه اینها بر پایه قراردادها هست، یا دست به کمر گذاشتن یا چرخیدن به صحنه یا مسائلی از این دست. عرض بنده اینه که تعزیه یک هنر و یک نمایشی هست که مبتنی بر جهان نشانه هاست، که این نشانه ها رو باید درون تمدنی و درون فرهنگی ما بهش نگاه بکنیم. ساختارش ساختار ویژه‌ایه، حتی ما میبینیم که خیلی از هنرمندها، کارگردانها و نظریه پردازهای غربی از تعزیه ما الهام گرفتن، وام گرفتن، حالا چه توی نظریه پردازی هاشون چه در حوزه شکل‌های اجرایی. میخوام بگم که این شکل اصیل هنر ایرانی اسلامی همواره الهام بخش خیلی از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و هنرمندها بوده. اما یه نکته بسیار مهمی رو میخوام اینجا عرض بکنم، آنچه که ما هر ساله به عنوان یک نمایش آیینی و برای سوگواری تماشا میکنیم و همراه اون میشیم، میتونه در بعد فراملی و بین المللی هم دارای کارکردهای سازنده و ارزشمندی باشه. به هر حال ما تعزیه رو میتونیم به مثابه یک سرمایه عظیم فرهنگی در عرصه قدرت نرم و گفتگوی میان فرهنگی و گفتگو بین تمدن‌های مختلف نگاه بکنیم، چون اساساً داره تمدن ما رو یک تمدن اخلاق محور نشون میده. چگونه اخلاق محور نشون میده؟ تمدنی که همواره پیروزی خیر بر شر براش اولویت داره، ظلم ستیزی براش اولویت داره، عدالت به همین شکل. اینها مفاهیمی هستن که میتونه برای همه فرهنگ ها آشنا باشه، یعنی خیلی غریبه نیست و به همین جهت باب گفتگو رو با فرهنگ های مختلف باز میکنه. از سوی دیگه فرهنگ ما رو، فرهنگ ایران اسلامی رو، فرهنگ روایتگر داره معرفی میکنه. این خیلی مهمه. اگر جامعه روایتگری نداشته باشه، جامعه مرده‌ای هستش. الان خیلی از شهرها، خیلی از کشورهایی که در حوزه خلاقیت دارن کار میکنن، در حوزه تثبیت هویت دارن کار میکنن، بحث روایتگری اونجا اهمیت زیادی داره، بحث قصه‌گویی اهمیت زیادی داره. ما میبینیم این روایتگری از قبل از اسلام ادامه داشته در ایران، از دوران باستان و تا به امروز به شکل‌های مختلفی همواره تطور یافته، تکامل یافته، تحول یافته و سینه به سینه داره این هنر منتقل میشه. یک نکته دیگه ای رو هم من در این خصوص عرض بکنم که به هر حال خاص فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی هست، این که خیلی از این تعزیه خانها به واسطه ارتباط قلبی که نسبت به موضوع مذهبی داشتن، نسبت به امام حسین علیه السلام داشتن، جزئی از ارادت قلبیشون بوده و خیلی به مسابه تکنیک یا به عنوان یک امر هنری تکنیک محور بهش نگاه نمی کردن، یعنی شاید یک نظر فرهنگی هم بوده و به همین دلیل خیلی از این عزیزان دستمزدی هم دریافت نمی کردن، یعنی انگار جزئی از وظیفه باطنی و قلبیشون اون رو در نظر می گرفتن و سعی می کردن که همواره حداقل در این حوزه یک ادای دینی داشته باشن نسبت به فرهنگ عاشورایی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم پژمان عزیز، خیلی خوشحال شدم که صدای تو شنیدم و امیدوارم که همیشه خوب باشی. باز هم بر سر این میز هنرهای نمایشی با تو خواهم بود. مراقب خودت باش.
متشکرم. در پناه خدا باش.
خداحافظ.
خداحافظ.
فقط قلب من از خاطره ها میگیرد، با خدا حافظیت قلب خدا میگیرد، مرگ خاموش من است این که صدایت نزنم، بی صدا دوری تو جان مرا میگیرد، کوچه ها پنجره ها منظره ها غمگینم، شهر را بعد تو اندوه فرا میگیرد، بغض دلتنگی ابرست که باران شده که من با غم عشق تو بها میگیرم، نه فقط قلب من از خاطره ها میگیرد، با خدا حافظیت قلب خدا میگیرد، فقط قلب من از خاطره ها میگیرد، با خدا حافظیت قلب خدا میگیرد، مرگ خاموش من است این که صدایت نزنم، بی صدا دوری تو جان مرا میگیرد.
در روزهای گذشته رفتیم سراغ برخی از کشورها و آیین عزاداری ماه محرم و سفر رو در اون کشورها با همدیگه مرور کردیم. واقعا فارغ از رنگ، دین، زبان و فرهنگ، همه در غم جانکاه این امام شهید آقای امام حسین علیه السلام سوگواری میکنن. توی کشورهای مختلف اروپایی هم مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان برگزار میشه. جمع زیادی از مسلمانان مقیم آلمان شیعه مذهب هستند و بیشتر اونها توی شهرهای فرانکفورت، مونیخ، هانوفر، آخن و هامبورگ زندگی میکنن. در این بین هم بزرگترین جامعه مسلمان شیعه در شهر هامبورگ اقامت دارن. هر سال مراسم عاشورا در مرکز اسلامی هامبورگ با حضور دیگه زیادی از عاشقان آقای امام حسین علیه السلام برگزار میشه. تعداد مسلمان های شیعه و سنی در شهر هامبورگ بسیار زیاده و در خود شهر هامبورگ هم حدود 15,000 ایرانی زندگی میکنن.